أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير موفق ومعين. در نکات فصل سوم مقاله اولای برهان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بودیم. از مباحثی که در ضمن استدلالات این فصل مورد عنایت قرار گرفته مسئله عدم تناهی است. نکته‌ای که در ارتباط با عدم تناهی باید اشاره کنیم و تفصیل او رو به تحقیق دوستان واگذار کنیم این است که در حکمت بحث عدم تناهی در مبحث کمیت مطرح می شود. مبحث کمیت در مبحث مقولات عشر طرح می گردد. بحث مقولات عشر مربوط به مباحث ماهوی فلسفه است و از اون مباحثی است که مورد اختلاف است که آیا جایگاه او فلسفه است یا منطق. همان گونه که مستحضرید یرحمکم الله، تا سالیانی دراز بحث مقولات عشر در منطق ارائه می شد و حتی ابن سینا چنین کرده است در پاره ای از کتاب های خیش. کم کم این بحث منتقل شده به فلسفه و در اسفار صدر المتألهین که کتاب مبسوط فلسفه است به چاپ های متأخر دو جلد را استیعاب کرده، یعنی جلد چهارم و جلد پنجم. به هر حال چه بحث منطقی باشد و چه فلسفی، پس از تقسیم مقولات به ده مقوله و تقسیم مقولات عرضیه به سه مقوله اصلی، یعنی کیف و کم و مقولات اضافیه، و بررسی مقوله کم و تقسیم کم به کم منفصل و کم متصل، در بحث عدد و در بحث انقسام پذیری کمیت بالقوه بحث عدم تناهی مطرح است. حکما در جای دیگری هم این بحث رو مطرح کرده و او هنگامی است که از ویژگی های باری تعالی سخن گفتند. علیکم السلام و رحمت الله. یکی از خصوصیات حضرت حق متعال ماهیت نداشتن واجب تعالی است. این ماهیت نداشتن گاه به صورت سلبی ارائه می شود، لا ماهیت للواجب، گاه به صورت ایجابی ارائه می گردد. الحق ماهیته و انیته، اما روح قضیه سلب است، یعنی نفی حد از پروردگار زیر مجموعه صفات سلبی پروردگار است. گرچه سلب در خدای متعال سلب و سلب است، ولذا این سؤال در حکمت مطرح است و در کلام که بنابراین چرا ما صفات واجب را به دو بخش میکنیم، صفات ایجابی و صفات سلبی، با اینکه صفات پروردگار به یک معنا همه ایجابی است، خلاف للصدوق و لبعض المتکلمین الذين زعموا ان كل صفات الله سلبیه. برخی از متکلمین چنین پنداشتند که همه صفات باری تعالی سلبی است. عالم یعنی لیس به جاهل، قادر یعنی لیس به عاجز. نه، محققین معتقدند صفات سلبی به صفات ایجابی باز می‌گردد. لیس به جسم یعنی انه مجرد، لیس به مرئیین یعنی انه مجرد، لا ماهیت له یعنی انه صمد و امثال ذلک. اون وقت بحث ماهیت نداشتن واجب در حکمت خود در دو مقام بحث شده، در دو جا، یک در الهیات بالمعنى العام در مواد ثلاث در ویژگی های واجب، دو در الهیات بالمعنى الاخص در صفات واجب تعالی. خب البته اینو تو بین الهلالین عرض میکنم، اصلا قصد ورود به این بحث نداشته و نداریم، که اصولا یک سوال اینجا مطرح هست که چرا مباحث واجب در فلسفه دو جا بحث میشه، یکی در الهی بالمعنى العام امور عامه یعنی بحث مواد ثلاث، یکی در الهیات بالمعنى الاخص. دو سه جواب برای این سوال گفته شده، من به یک جواب اشاره کنم. استاد حضرت آیت الله جوادی معتقد بودند، در کتابشون هم نوشتن، بحث از واجب در مواد در امور عامه الهی بالمعنى العام بحث از ما هو الواجب است، بحث از واجب در الهی بین المعنى الاخص بحث از من هو الواجب است. حالا تو نوشته ای که ما تقریبا به عنوان شرح نهایی داریم، چهار تا نظر در اینجا بوده، نقل شده و نقد شده و یک نظری شاید جدید ارائه شده، بمانه بحث. بحث عدم تناهی جای دیگری که پس در حکمت ارائه شده، در نفی ماهیت از واجب تعالی است. جای سومی که بحث عدم تناهی مطرح شده، جایی است که حکمام عدم تناهی نفوس ناطقه را مطرح کرده. تعبیری دارند که نفوس ناطقه لایتناهاست، که حالا این تعبیر یعنی چه و آیا این به تناسخ مربوط است یا نه، در جای خودش باید بحث بشه. جای چهارمی که حکمت بحث عدم تناهی را مطرح کرده در مبحث تسلسل است. مبحث تسلسل از فروع بحث علیت، یعنی پس از بحث از این که الموجود اما علتون و اما معلول، بعد بحث میشه آیا سلسله علل و معالیل میتواند لا اله نهای پیش بره یا نمیتواند لا اله نهای پیش بره. اینجا بحث تناهی و عدم تناهی مطرح شده. از مجموعه این مباحث یک نکته قابل استفاده هست و اون نکته این است که تناهی و عدم تناهی دو گونه است. در فلسفه تناهی و عدم تناهی را دو گونه میفهمیم. یک تناهی و عدم تناهی که وصف کمیت است و کمیت عرض است، ماهیت است، دوم تناهی و عدم تناهی که وصف وجود است نه وصف ماهیت. فرق این دو روشنه. تناهی و عدم تناهی که وصف کمیت است، اگر در جایی کمیت مطرح نبود موضوع ندارد، مثل واجب تعالی. به نظر حضرت استاد مثل عقول، مثل مجردات. واجب تعالی علی ما هو الحق معروض عدد نیست، پس معروض کم متس منفصل نیست. جسم هم نیست، لذا معروض کم متصل هم نیست. اگر از کمیت مبراست قهرن، نمیتواند تناهی و عدم تناهی که وصف کمیت است در اونجا مطرح باشه. گرچه ظاهر عبارت مرحوم علامه طباطبایی در بدایه و نهایه آن است که کم منفصل دامنه اش تا واجب تعالی بالا می، در مجردات که به راحتی و لذا عقول عشره داریم، عشره یعنی ده، در واجب تعالی هم تصور عدد ممکن است، محال نیست. و بر فرض محال باشد، فرضون محالون نیست، فرضل محاله هست. اما جناب آقای جوادی حفظه الله اصرار داشتند که ما در مجردات کمیت نداریم، چه رسد به واجب تعالی. و معتقد بودند عشره در عقول عشره عدد نیست، بیانگر کثرت وجودی است. و معتقد بودند کثرت وجودی با کمیت ملازم نیست. یادم نمیره خیلی رفیق شفیق ما جناب آقای فیاضی تو این بحث برآشفتند، خیلی بالا پایین کردند و ایشون هم از مبدأ خودشون دست بر نداشتند. به این مطلب مرحوم صدر المتعلهین در حواشی بر شفا، در اوائل حواشی بر شفا تصریح دارد که ما دو نوع کثرت داریم، یک کثرت وجودی است و یک کثرتی است که به کمیت گره میخوره. قابل مراجعه است، عزیزان میتونن مراجعه کنن توی شفاهای چاپ قدیم الهیات که من هم دارم، حالا شاید عبارتش هم میشد بیاریم بخونیم. لذا از دوستان معتقدن اگر قدما عقول عشره میگفتن، عشره کنایه است، عشره در مقابل عشرین نیست، یعنی کثرت وجودی، که خب خیلی خلاف ظاهر حرف های مشائی. بگذریم، چی میخواستیم بگیم؟ حالا میخواییم اینو عرض بکنیم، میخواییم عرض بکنیم به نظر میرسد بحث لایتناها، بحث عدم تناهی در حکمت اسلامی به اجمال بررسی شده، با اینکه با او فراوان کار ابزاری شده، اما رو خود عدم تناهی دقت عقلانی کمتر صورت گرفته. جاهای متعددی در فلسفه ما از این مقوله استفاده کردیم، مثلا تو عدم تناهی واجب اصرار دارن بگن عدم تناهی واجب این گونه است: فوق لایتناها، بما لایتناها، عدتن و مدتن و شدتن، عدن و مدن و شدن، قهرن در کنار خدا لا متناهی و لایتناهای دیگر فرض میکنن، منتها میگن اون لایتناهی عدیس فقط یا مدیس فقط یا شدیس فقط. لایتناهایی که هم شدی باشه، هم عدی باشه، هم مدی باشه، هم عدی، هم مدی، هم شدی، اونم فوق لایتناها، بما لایتناهی خدای متعال. ولی خب امروزه سوالات و پرسش‌های فراوانی در ارتباط با غیر متناهی هست که این سوالات، سوالات معرفت شناختی است. چون سوالات معرفت شناسانه است، تقدم رتبی دارد حلش و کشفش بر اون چه که در فلسفه مورد بحث قرار بگیره. مثلا یک، آیا ذهن آدمی میتواند عدم تناهی به حمل شایع درک کند؟ یا هر آن چه که ما از غیر متناهی میدانیم غیر متناهی به حمل اولی است؟ نه غیر متناهیه به حمل شایع. و قهرن نظیر المعدوم المطلق لا یخبر عن، المجهول المطلق لا یخبر عن. در این قضایا ما با حمل های اولی و مفاهیم سر و کار داریم، نبا مصادیق. پس این یک مطلب که اصلا ذهن آدمی غیر متناهی درک می کند یا نمی کند. اگر گفتیم ذهن آدمی به خاطر تناهیش غیر متناهی درک نمی کند، یعنی ما از ادراک غیر متناهی عاجزیم و قهرن گزاره هایی که نهادش، قضایایی که موضوعش غیر متناهی باشد، قضایای مبهمی است، قضایایی است که تصدیق در اونها تأمین شده نیست، چون تصور موضوع مشکل داره. تا ما موضوع رو تصور نکنیم چطور میتوانیم محمول را، مثلا اگر ما گفتیم غیر متناهی لا یقع بین الحاسرین، موضوع قضیه غیر متناهی است و من غیر متناهی را تصور صحیح ندارم، چطور میتوانم بگویم یقع بین الحاسرین یا لا یقع بین الحاسرین؟ سوال دوم، آیا بین عدم تناهی در ریاضیات که مستحضری در ریاضی برای غیر متناهی علامت جعل شده، دو دایره به هم پیوسته یا دو بیزی به هم پیوسته؟ نماد جعل شده، غیر متناهی رو با ان نشان میده. آیا غیر متناهی در ریاضیات همان غیر متناهی در فلسفه است؟ اون مقدمه طولانی رو که عرض کردیم یه بخش به خاطر جواب این سوال بود که خدمت عزیزان گفته شد. سوم، آیا احکامی که ما در متناهیات میفهمیم میتوانیم به غیر متناهی تسری بدیم؟ از اشکالاتی که بر براهین سلمی و تطبیق، برهان سلمی و برهان تطبیق در فلسفه مطرح شده همین است. تو برهان سلمی یا تطبیق شما چه میکنید؟ میگید این الف دست چپ من، یه رشته از او بکش برو تا بی نهایه. این ب دست راست من، یه رشته از او بکش برو تا بی نهایت. بعد میگیم چی؟ میگیم این رشته ب را یک متر اولش قطع کن، بعد سرش رو بکش بیاد تا برسه در مقابل الف. حالا این دو رشته با هم متطابق و متناظر هست یا نیست؟ خب اشکال شده که شما ناخودآگاه دارید مفاهیم شناخته شده در متناهیات را تسری میدید به غیر متناهی. معلوم نیست این تسری درست باشه. در غیر متناهی یه مترش رو قطع کن بکش بیاد پایین، حالا با هم مطابقت کن. ناخودآگاه دارید حرف نامتناهی میزنی، کار با متناهی میکنی. به هر حال نخواستم وارد بحث بشم. غربی ها در این زمینه حرف هایی دارن و شاید کشف های جدیدی داشته باشن. از نظر معرفت شناسی این بحث در حکمت اسلامی جای لااقل یک رساله تحقیقی دارد که نگرش فلاسفه ما، منطقیین ما به غیر متناهی چه نوع نگرشی است؟ نگرش ریاضی است یا نگرش فلسفی است؟ و آیا مشکلات معرفت شناختی این بحث در نظرات فلاسفه و منطقیین ما حل شده یا حل نشده؟ خب در حقیقت با طرح موضوع کردیم ها، فقط به اعتبار این که ما در استدلالی که داشتیم در آغاز بحث فصل سوم عدم تناهی مطرح بود و اینکه این عدم تناهی حصر بین حاصرین هست نیست، به این مناسبت خواستیم بحثی رو مطرح بکنیم و عزیزان مستحضرن فلاسفه ما دقت نظرهایی در این زمینه دارن، مثلا در تسلسل هر نوع تسلسلی رو باطل نمیدونن، تسلسل در قوس صعود رو باطل میدونن اما تسلسل در قوس نزول رو باطل نمیدانند، تسلسل تنازلی رو عقیده مندن، هیچ محذوری هم براش نمیبینند. برای همون تسلسل در قوس صعود سه شرط قائلند که هر یک از اون سه شرط نباشد میگن تسلسل باطل نیست، تسلسل ممکنه، عدم تناهی رو میپذیرند و براش مشکلی نمیبینند. حالا نمیخواستیم به اینجا رسیدیم چون داریم سرفصل عرض بکنیم عرفای ما در کنار واجب تعالی، کنار که حالا شاید تعبیر مسامحی باشه، بالاخره غیر از واجب تعالی یک غیر متناهی دیگر معتقده که او رو واجب هم میدانه و او وجود منبسط. وجود منبسط که در عرفان اسلامی ما به تعبیر جناب آقای حسن زاده 17 اسم داره، 17 نام داره: الرق المنشور، الکتاب المبین، الوجود المنبسط، الحق المخلوق به، الحق الثانی، و به اعتبارات مختلف اسامی گوناگون داره. این وجود منبسط که همون نمود و ظهور اطلاقی پروردگاره که این همه عکس می و رنگ مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، میگن این وجود منبسط لایتناهی است. و واجب اون تو تعبیرشون اینه، خب این تعبیر تعبیر جدیدی است، میگن این لایتناهی ذلی است، چه این که واجب ذلی است. تو فلسفه ما وجوب ذلی نداریم، عدم تناهی ذلی نداریم، پس تو عرفان تو بحث عدم تناهی یه باب دیگر باز شد. چه این که باز عرفا در جای دیگر بحث از عدم تناهی دارن و اون این که می‌فرمایند سفر اول و سفر سوم سالک متناهی است اما سفر دوم و سفر چهارم لایتناهاست. سفر دوم لایتناهاست چون سفر در مقام فناست، سفر من الله فی الله بالله است، و چون این سفر در موردی است که در اون مورد گفته شده ولدینا مزید، لذا پایان پذیر نیست. نه تنها پایان پذیر نیست، دیگه این حالا نکته ایست داریم عرض میکنیم، اصرار دارن که بگن شخص اول جهان هستی یعنی رسول الله بعد از 10 میلیارد سال دیگر در بهشت فرض کنی، در این سفر دوم اون مقداری را که از ذات کشف کرده نسبتش به اون مقداری که کشف نکرده نسبت متناهی است به نامتناهی و همیشه این گونه خواهد بود. پس ما باید نامتناهی شناسی کنیم. پیغمبر، نه حالا حتی سلمان، در بحث فنا اون مقداری رو که از ذات براش منکشف شده سیر کرده نسبت به اون مقداری که جاهل است، نه قطره به دریا، نه یک به یک تریلیارد، نه، نسبت متناهی به نامتناهی است. سفر چهارم نامتناهی است چون قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. چون وین تعدو نعمت الله لا تحصوها، چون والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. تو بین الهلالین عرض کنم، به خصوص که حالا در سفر چهارم سیر سیر تفصیلی است. من این بحث هر موقع تو ذهنم جلوه میکنه یاد اون خاطره میفتم که آیاس جعفر علم الهدا نقل کردن، گفتن مرحوم علامه تهرانی رحمت الله علیه، قوم وارد منزل ما شدن، ما برای ایشون تو طبقه اول جایی مقرر کرده بودیم، اما وارد که شدن مستقیم رفتن زیر زمین. ما یک آکواریومی داشتیم، همینطور نشستن روبرو آکواریوم، شروع کردن نگاه کردن. ایشون میفرد من صبح بود، من رفتم از منزل بیرون، یه دو تا درس رفتم، یک دو تا بحث کردم، خرید کردم، برگشتم منزل. آمدم دیدم آقا نشستن کماکان روبرو آکواریوم. عرض کردم آقا خسته نشدی؟ فرمان چی میگی آقا؟ من از وقتی شما رفتید تو سیر یکی از این ماهی ها مشغولم. تعداد زیادی. سیر تفصیلی است، ممکنه حالا چند ماه طول بکشه، مبدأش، معادش، سیرش، حرکتش، حرکت ملکیش، حرکت ملکوتیش. حالا بین الهلالین ما تمام. پس بحث لایتناها باید مورد عنایت قرار بگیره. یه مقدار متأخرین سعی کردن بعضن که حالا این بحث رو، ولی خیلی ناقص، خیلی کمه، یه رساله مستقل میطلبد که بحث عدم تناهی در علوم عقلی اسلامی، منطق، فلسفه، کلام، عرفان، مورد عنایت و بررسی قرار بگیره از جوانب مختلف. اگه کسی از دوستان نوشت تقریزش هم محاضری بنویسیم. بگذاریم. مسئله دیگری که باید باز به صورت سوال مطرح کنیم تا به جوابش برسیم این است که آیا بداهت و نظری بودن دو امر نفسی هستند یا دو امر نسبی هستند، یا یکی نفسی است و دیگری نسبی؟ یعنی آیا می شود قضیه ای نسبت به کسی بدیهی باشد، نسبت به کسی نظری؟ آیا خوش ذهنی و ذکا و یا بلادت و غباوت قباوت در این زمینه نقشی دارد؟ اگر گفتیم بدیهی بودن و نظری بودن امر نفسی است، قهرن یک امر واقعی است تغییر پذیر هم نیست. الشیء لا ینقلب عما هو علیه. اما اگر گفتیم بدیهی بودن و نظری بودن یک امر نسبی است، نسبت به افراد گوناگون در سنین مختلف با استعدادهای گوناگون و مختلف تفاوت می‌پذیرد. ظاهر عبارت مناطق نفسی بودن این دوست، یعنی بدیهی بودن و نظری بودن، دو صفت نفسی برای قضیه است. گزاره یا بدیهی است یا نظری. بذارید بحث رو یه مقداری بازتر کنیم. در این که یک قضیه ای فکری باشد یا حدسی. آیا این امر نفسی است یا امر نسبی؟ ظاهراً به نظر میرسه در این مورد میتوان قائل به نسبیت شد، یعنی اموری که برای کثیری امور فکری هست، برای بعضی اوحدی از ناس امور حدسی. دکتری، پزشکی از پزشکان خود ما، آقای دکتر داوودی، میگفتن ما وقتی پزشکی میخوندیم یک دکتری داشتیم، استاد خیلی مسلط بود، خیلی گفتن ایشان به ما گفت که ما خارج تحصیل میکردیم و در خارج استادی داشتیم که از طب بوعلی آگاه بود، چون مستحضری تا قبل از دوره رنسانس از کتاب‌های رسمی پزشکی که در دانشگاه‌های غرب اروپا تدریس می‌شد قانون بود، ولذا قانون ترجمه‌های خوبی به لاتینی داره که حتی از روی اون ترجمه‌ها جناب آقای حسنزاده می‌فرمودن قانون عربی رو میشه تصحیح کرد، چون نسخ خوبی دست اونها بود. چون می‌گفتن اون استاد ما می‌گفت خیلی برای ما عجیبه، در بعضی از بخش‌های پزشکی پاره‌ای از نتایجی که ما امروزه با دستگاه‌ها به دست آوردیم، یعنی رشد پزشکی چندان نقشی در اونها نداشته، رشد فیزیک نقش داشته، رشد شیمی نقش داشته، رشد علوم پایه نقش داشته. چون میگه ما میبینیم در قانون بو علی به صورت حدس بیان کرده، محکم هم بیان کرده. مسئله فوق مسئله فکریست، یه ذره اون طرف فکریست، اما ظاهرا برای جناب بو علی حدسیست. پس میتواند اصل فکری بودن یا حدسی بودن جزء امور نسبی باشه. و قهرن این سوال از الان باید در ذهن شما باشه که در فصل چهارم به جوابش میرسیم، و اون این که پس چگونه حدسیات از بدیهیات شمرده میشه، و اصلا معنای این که حدسیات از بدیهیات شمرده میشه چیست، چه ارتباطیست بین بدیهی بودن و حدسی بودن. اینو باید اونجا انشالله مورد عنایت و بررسی قرار بدیم. اما فعلا بحث ما در اینه که آیا بداهت و نظری بودن دو امر نفسی است یا دو امر نسبی است؟ ظاهر عبارت مناطقی این است که میخوان بگن این دو صفات نفسی قضیه است. قضیه فی حد نفسها منقسم میشود به بداهت و نظری بود. به نظر میرسه برای حکم در این مسئله باید بپردازیم به اون سؤالی که در پایان جلسه دیروز اشاره کردیم، و اون سؤال ما رو وارد در یک بحث جدید میکنه که این بحث جدید پاسخ اصلیش در فصل بعده، و اون این که ملاک بساطت، ملاک بداهت و نظری بودن چیست. در بخش تصورات مرحوم شهید مطهری تصریح دارد ملاک بداهت بساطت است، ملاک نظری بودن ترکب. حالا در بخش تصدیقات، در بخش گزاره ها، ملاک چیست؟ ملاک وداحت چیست؟ ملاک نظری بودن چیست؟ از عبارات آغازین این فصل که همون عبارات منطقیین است، ملاکی به دست آمد. ملاک این بود که اگر تصدیقی، قضیه‌ای، گزاری، تصدیق بدان، یقین بدان محتاج به تصدیق دیگری نبود، این قضیه بدیهی است. اگر محتاج به تصدیق دیگری بود، این قضیه نظری است. اما منطقیین این مطلب را در این حد مجمل می دانند. چرا؟ چون مثلا در قضایای فطری نه تنها تصدیق ما محتاج به تصدیق دیگری است، بلکه محتاج به قیاس است. قضایا قیاساتها معها، ولی چون اون قیاس دوماً همیشه حاضر در ذهن، فطریات رو بدیهیات دانسته. حدسیات همچنینه. در حدسیات ما نیازمند به شیء دیگریم، اما چون حد وسط در کنار ماست، لذا او را بدیهی دانسته. پس این مقدار سخن و بیان از ابهام برخورداره. این مقدار این بود که قضیه‌ای که تصدیق بدان نیازمند به تصدیق دیگری است، نظری است، و اگر نیازمند به تصدیق دیگری نیست، بدیهی است. این احتیاج به تأمل و دقت داشت، یعنی احتیاج به توضیح و تبیین داشت. به نظر میرسه باید موشکافی کنیم که در قضایا ملاک بداهت و نظری بودن چیست، و تا این ملاک به دست نیاد، جواب اون سوال ناگفته میماند که آیا بداهت و کسبی بودن دو امر نفسی است، یا دو امر نسبی است، یا یکی کسبی است و دیگری نسبی. ما آماده کرده بودیم این بحث کل تعلیم و تعلم فبعلم قد سبق، که عبارت معصوره از ارسطوس، کل تعلیم و تعلم ذهنی فبعلم قد سبق، رو از روی اشارات، از روی شفا بخوانیم. بحثم بعضن بحث داشت، ما مطالعه‌مون رو کرده بودیم، اما وقت مظاهرن اجازه نمیده این دو مطلب رو به کتاب برهان شفای چاپ مصر که کتابخانه آیت الله العظمى مرعشی افست کرده، صفحه 57 از کتاب البرهان، یعنی شفا المنطق، بخش منطق کتاب البرهان، الفصل الثالث، فی ان کل تعلیم و تعلم ذهنی فبعلم قد سبق. البته در این فصل مطالبی است که دقیقاً مربوط به این بحث نیست، ولی بحث قابل توجهه. روی این مسئله نفسی بودن و نسبی بودن عزیزان تأملی داشته باشند، اگر این فصل رو هم ببینن، تو ما انشاءالله خدمتشون باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.